بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين حبيب الله العالمين الذي خلص من محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة الحسن صلواتك عليه وعلى أبنائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقديم من ملكوت الإمام الراحل الشهداء من أرضان الإسلام صلواتي إحداك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موضوع گفتگومون در جلسه‌های اخیر مناجات محبین از مناجات‌های گذرگانی منصور به حضرت سجاد صلوات الله علیه. این مناجات با این شروع می شد: الهی من دلتی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. از قدیم این آغاز این مناجات این مطلب را القا می کنیم که اگر کسی شیرینی محبت خدا را بچشه، سراغ محبوب دیگری نخواهد. طبعا کسی که این مطلب این حرف را میزنه یک ادعای ضمنی داره، که یعنی من که آمدم و میخوام وارد باب محبت خدا بشم، این ازش را چشیدم. ولو اینکه به اندازه چشیدن بوده، ولی خب منم نمی اومدم می رفتم سلام دیگر. پس من که شیرینی محبت رو چشیدم و حالا دنبالش برخواستم، مثل اینکه کسی شیرینی غذایی بزده بچشه، مزمزه کنه، ببینه خیلی خوشمزه، این بیشتر تشویق میشه، راغب میشه به این که از اون استفاده بود. حالا که در این مقام بر اومدن، از خدا چی بخوام؟ فجعلنا من الذین اصطفیتهم لقربک و ولایتک. من که آدم مزه محبت چشیدن، اقتضای محبت اینه که آدم به محبوب نزدیک میشه، اینه که از تو میخوام من را از کسانی قرار بدی که اونها را انتخاب کردی و برگزیدی برای اینکه به قرب تو نائل بشه. یکی قرب و یکی ولایت. درباره مفهوم قرب یکی دو مرتبه شاید هم بیشتر به مناسبت هایی یه توضیحاتی دادیم به اندازه فهم گوینده و اقتضای مجلس. بعضی نوشته ها هم هست در این زمینه که حالا کسانی دوست داشته باشن نظر گوینده رو بیشتر بدونن، میتونن اون نوشته ها مراجعه بدن. اجمالاً مفهوم قرب مثل سایر مفاهیمی که ما در محاوراتمون به کار می‌بریم، ابتدا برای مسائل جسمانی مطرح شده. فهم ما فهم جسمانی است. ما در عالم طبیعت متولد میشیم، در آغوش طبیعت رشد می‌کنیم، ادراکاتمون رو اینها به وسیله قوای طبیعی انجام می‌گیریم. مفاهیمی که به کار می‌بریم، منشأ و خواستگاه اولیش مفاهیم طبیعی است. بعد کم کم این قدرت رو پیدا می‌کنیم که این معانی رو تجرید کنیم، از خصوصیات مادی حذفش کنیم، یک معنای لطیفتری، پاکتری به دست بیاریم که قابل اطلاق بر غیر مادیات و غیر طبیعیات هم باشه و بالاخره قابل اطلاق بر خدای متعال هم باشه. خود این که انسان بتونه یه همچه کاری رو انجام بده، این یک قدرت الهی است که خدا به انسان داده که بتونه از درک‌های حسی و طبیعی بتونه اینها رو تجرید کنه، یه قوه‌ای داشته باشه که بتونه چنین کاری انجام بده، این مفهوم‌هایی بگیره که بر غیر طبیعیات هم قابل اطلاق بشه، حتی بر ذات مقدس حق تعالی. مثلا مفهوم موجود دیگه، یعنی که اینطور میگیم خدا موجود نیست، بلکه باید بگیم خدا موجوده دیگه، خدا هست دیگه. که میگیم خدا هست، هست یعنی چی؟ هستی را ما اول چجور درک کنیم؟ خب حالا بحث به اصطلاح فلسفی و معرفت شناسی نمیخوایم بکنیم که این مفاهیم چگونه به دست میان. بزرگانی در این صدد بر اومدن، زحمت هایی کشیدن. بنده اولین جایی که این چیزا را یاد گرفتم برود در بحث شغل، و اینکه نتونستم درست به نتیجه به کمال برسونم، از فرمایشات مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه استفاده کردم. اولش هم یادم میاد در کاورقی های اصول فلسفه یا در خود متن اصول فلسفه، اونجا دیگه مفهوم وجود و اینا رو بس. به هر حال نمیتونیم بگیم خدا نیست، یا هست یا نیست. این هستی یعنی چی؟ از کجا گرفت؟ خدا علم داره، نمیتونیم بگیم خدا جاهله، علم داره، خدا عالمه. اما علم یعنی چی؟ علم چجور اصلا فهمیدیم چیزی در عالم به نام علم وجود؟ یا قدرت یا سایر مفاهیم. همه این مفاهیم ابتدا از امور حسی گرفته شده، کم کم تجرید شده، تنزیه شده. به تعبیراتی که در روایات شریفه وارد شده میگیم عالمون لاک علمنا، قادرون لاک قدرت، بین تشبیه و تنزیه. مفاهیم دیگری هم که در معارف به کار میبریم همین قبیله، دقت بفرمایید، ریشه همین ها از ادراکات حسی و اینا هست، کم کم تجرید شده، توسعه داده شده، تنزیه شده، قابل اطلاق و غیر طبیعیات هم شده. از جمله همین مفهوم قربه، این مفهوم از شایع ترین مفاهیمی است که در عالم اسلام وجود داره. البته قبل از اسلام هم بوده، ادیان دیگه داشتن، حتی ادیان انحرافی، ادیانی که منشأ الهی هم نداشته، این مفاهیم را به کار می‌بردن. درباره پرستش بت‌ها گفتن انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، ما بت‌ها را پرستش می‌کنیم تا آنها ما را نزدیک کنند به خدا، قرب برای ما ایجاد کنند. یقربون، اونها هم با مفهوم قرب آشنا بوده دیگه. ما مسلمان ها و شیعه ها اینا هم که خب میدونید هر بی سوادی هر جایی پشت هر کوهی هم زندگی بکنه میگه نماز بخونم قرب تعالی الله، قرب تعالی الله یعنی برای نزدیکی به خدا دیگه. قرب و قربت این هم هست، اما حالا این قرب یعنی چی؟ نزدیک خدا میشه یعنی چی؟ بدون شک این مفهوم هم مثل همه مفاهیم دیگه اول ما از حسیات درگیر، دو چیز رو با هم مقایسه میبینیم، گاهی فاصلش زیاده گاهی فاصلش کمه. ما که فاصلش کمه مقایسه میکنیم با وقتی که زیاده، میگه حالا فاصلش کمه نزدیکه، وقتی فاصلش زیاد باشه میگیم دور. جای دیگه هم داریم ما قول فارسی ابتدا اندازه، اول از همینجا میدن در قرب مکانی است. و بعد توصیه میدیم در قرب زمانی هم به کار میده. میگیم فلان کس در فلان زمان زندگی میکرد، زمانش نزدیک بود به زمان اونم شخص، یعنی فاصله دو زمان کم. خب حالا وقتی ما درباره خدای متعال و رابطش با انسان صحبت میکنیم، انسان میخواد نزدیک بشه به خدا. یعنی چه نزدیک بشه؟ اون کسانی که ابتداءً یک فهمهای ساده ای دارند و فکر میکنند خدا در آسمان هاست و خیلی دور دورها و اینها، یا یک نوریست در ورای آسمان ها و اینها میخواد نزدیک بشه، یعنی این فاصله جسمانیش کم بشه، چنین تصوری میکنه. ولی خب ناکه به برکت تعالیم انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یاد گرفتیم که خدا جسمانی نیست، فاصله ما با خدا فاصله مکانی نیست. پس اجمالا میدونیم این یه معنی دیگری که میگیم به خدا نزدیک بشیم، معناش این نیست که فاصله مکانی ممکن بشه. فاصله زمانی هم که معنا میده، خدا همیشه هست. اجمالا میدونیم قرب جسمانی نیست، قرب مکانی نیست، اما چی هست درست نمیدونیم. باید اعتراف کنیم که این حقیقت شد نمیدونیم. کسانی اومدن یه توجیهی کردن برای اینکه معنایی داشته باشه که قابل فهم باشه برای ما. میگن ما در همین زندگی دنیا در روابطی که با انسانها داریم با هم دیگه، قرب را به یک معنای دیگری هم به کار میبریم که قرب معنوی داریم، غیر از قرب جسمانی که دو تا جسم فاصله شون کم میشه میگیم نزدیک میشن، که قرب معنوی هم داریم. قرب معنوی چیه؟ میگیم دو تا انسان رابطه شون جوریست که یه وقت همدیگر رو دوست دارن، یکی با یکی دیگر رو در بایسی داره، حرفش رو گوش میکنه، اگر درخواستی ازش بکنه قبول میکنه، این میگیم به اون نزدیکه. اما یک کسی نه، اعتنایی بهش نداره، هزاری هم التماس رو بکنه بهش گوش نمیده، میگیم این نزدیک نیست بهش. این میگه از نزدیکان فلانیست، گاهی هم میگیم این مقرب است پیش فلان. مخصوصا در مورد سلاطین و شخصیت های اجتماعی و اینا میگن این از مقربین درگاه هست مثلا، یعنی رابطش جوریست که حرفشو گوش میکنن، بهش اعتنا میکنن، درخواستی بکنن رد نمیکنن. پس قرب یک قرب معنوی داریم غیر از قرب حسی، و اون این است که رابطه روحی انسان با یه انسان دیگری در روابط انسان ها از میکنه طوری باشه که یکی به دیگری احتمام داشته باشه، اهمیت بده، حرفشو گوش بکنه، اگه درخواستی داره درخواستشو قبول کنه. گفتن ما که میگیم به خدا نزدیک بشیم یعنی اینجوری بشیم، یعنی جوری بشیم که خدا بپسنده، اطاعت خدا بکنیم، خدا خوشش بیاد، یه وقتی چیزی ازش میخوایم او هم عمل کنیم، دعا میکنیم مستجاب میشه. خوب برای این یه معیدی هم میشه آورد. من اول این پای بچه را تربیتش میکنم، اینجا بحث آقایون همه هم به الله این پز رو همه مدرسه هستیم دیگه، بحث طلبیگی میکنیم. اون روایت معروفی که هست که در اصول کافی نقل شده، روایت معتبریست، یکی از روایت های چهلگانه است که شیخ بهایی در اربعینش شرح کرده، پس امام در چهل حدیثشون ذکر فرمودن. بزرگان خیلی به این روایت اهمیت داره که لا یزال العبد یتقرب الی من نوافل حتی کنت سمع والذی سمع یسمع به و بصر والذی یبصر به و ید والذی یبطش بها ان اجاب ان سألنی اعطیته ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته. حالا ترجمه میکنم برای اون کسانی که آشنا نیستن، یعنی خدای متعال میفرماید حدیث قدسی است که بنده های من میتونن تدریجا هی به من نزدیک بشن، لا یزال العبد یتقرب، همواره بنده به من هی نزدیک بشه، شیعن بشیعن. به چه وسیله؟ با انجام کارهای مستحب، یتقرب الی به نوافل، اونقدر به من نزدیک میشه تا چنین حالی را پیدا میکنه که من میشم چشم و گوشش. تعبیر روایت اینه، کنت سمعه الذی یسمع و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها، میشم دستش، کاری که میخواد انجام بده من براش انجام، چیزی که میخواد ببینه من میبینم، چیزی که میخواد بشنوه من میشنوم. تعبیر خیلی عجیب است. بعد آخرش اینا میفرمد، این دعانی عجب تو و این سألنی اعطی تو، اگه دعا بکنه اجابت میکنم، اگه چیزی از من بخواد بهش میدم. اونایی که قربایی معنا میکنن میگن این جمله آخری تفسیر اوناست، بنده هی به من نزدیک میشه تا من چشم و گوشش میشم، یعنی اینجور میشه که هرچی بخواد بهش میدم. این ازا سألنی اعطی تو، این عجابنی دعو تو، این دعانی عجب تو، این در واقع تفسیر اون هست، تفسیر اون قربی. این همینه که میگه وقتی کسی مقرب میشه هرچی میخواد طرف قبول میکنه. وزیری که مثلا پیش سلطانی مقرب هست هرچی درخواست کنه سلطان رد نمیکنه، میگه مقرب، قریبه، نزدیک هست. این هم همین را مثلا میخواد بگه، یه همچو تفسیری. خب این معنا نمیشه بگن غلطه، مخصوصا با این توجیه و زیل این روایت و اینا هم میشه یک فل جمله تأیید هم کرد. اگه ما بودیم و همین روایت و همین کلمه قرب شاید میتونستیم همینجور تفسیر کنیم، لااقل بگیم یکی از معانی تقرب به خداست. اما یه تعبیراتی از این خورده رساتر یا بفرمایید غلیظتر. درباره شهدا دارین که نک فکر نکنید که شهدا مرده هستن، بل احیاء عند ربهم یرزقون. تعبیر عند ربهم یرزقون، نزد خدا، این انده هم معنی قرب را میگه، نزدیک خدا، پیش خدا اونجا روزی داده میشه. این صحبت این نیست که درخواستی میکنن اجابه میگه، این پیش خدا هستن و پیش خدا اونجا روزی داده میشن، پذیرایی میشه ازشون. یعنی همچه معنای یادم تو ذهنش بیاد که مثل کسی که دعوت میشه در مهمانی شخص بزرگی در حضور خودش اونجا ازش پذیرایی میکنن، این همچه معنای رو الخواه میکنه. یا اون آیه شریفه میفرماد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، درباره متقین، ان المتقین فی جنات و نهر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در بهشت ها و در کنار نهرها هستند، در یک جایگاه راستین، جایی که میشه بهش بگن جایگاه، اصلا جای اونجاست. مقعد صدق، نشیمنگاهی، جای نشستنی که صدق هست، یعنی راست راستی جای نشستن، نشستن داره اونجا. کجاست اون جایی که اونا میشینند؟ عند ملیک مقتدر، نزد یک سلطان مقتدر و توانا. این با صحبت این نیست که درخواستی میکنن اجابت میکنن، یا اونجا اصلا جاشون اونجاست، فی مقعد، جای قعودشون و نشستنشون پیش خداست. این بیش از این است که یعنی یه گوشه دنیا هستن، داد میکنن خدایا ما را به فلان دعا میکنن و خدا میگه قبول کردن، لبیک، اجابت کردن. نه، بیش از این نمیدونم. نه، پیش خدا اونجا روزی داده میشن پذیرایی. و تعبیرات دیگری، تعبیراتی که شایع است در ما، جوار. من میگن جوار، جوار غلطه، جوار مستر با مفاعله است، جاوره مجاوره مجاورتن و جواره، یعنی همسایه خدا است، یعنی در جوار رحمت الهی، در جوار خدا، یعنی همسایه خدا است. اون دعایی که آسیه همسر فرعون کرد خیلی عجیبه، خوب اینا میرسونه که این نزدیکی بیش از مسئله دعا کردن و جواب دادن و ایناست. گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. وقتی زیر شکنجه های فرعون بود گفت خدایا یک خونه پلو خودت برای من بساز تو بهش. ابن لی بیتا عندک فی الجنه، یه خونه اندکه، خونه میخوام پلو خودت، میخوام خونه پلو تو باشه. یه آدم ساده ای نبود روی مثلا کم معرفتی این حرف رو بزنی. کسیست که خدا میفرمد ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، الگوی همه مؤمنین عالمه. درخواستش از خدا اینه که یه خونه پلو خودت برای من بساز. اینجور نیست که یه کسی روی جاهلانه یه حرفی میزنه، یه واقعیتی رو درک، یه چیزی فهمیده که لفظش این. البته خدا جسم نیست، خانه هم نداره، تو بهشت هم یه اتاقی برای خودش نساخته، یه کاخی برای خودش نساخته. بهش اونقدر وسیعه که برای هر مؤمنی ممکنه جنت العرض و هست سماوات و الارض باشه. خدا چه کار خدمه خود چی بزازه؟ اما همسر فرعون میگه خدا یه خونه پلو خودت برای من تو بهش بساز، ابن لی بساز برای من، لیتا عندک بیت. این معلوم میشه که قرب بنده پیش خدا تنها به این نیست که این یه گوشه عالم است، علیاذ بالله خدا بالای عرشه، اون میگه خدایا فلان چیزا به من بده، و میگه چشم، این شد قرب. نه، از این خیلی بالاست.